هفته شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در شامگاه سه‌شنبه به سر میبریم. شاید بد نباشه یک بار دیگه تاریخ رو برای شنونده های عزیزمون بگم، اونهایی که بیرون از ایران هستن. خب امروز 24 خرداد 1401 خورشیدیه و در درون ایران هم که قطعا میدونید که امروز چه روزیه و روزهای کمی مونده که با خرداد هم خداحافظی کنیم. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این شامگاهی که نگاهی خواهیم داشت به سه‌شنبه‌ای که برخی از روزنامه نگاران در داخل ایران منتقدان دولت ابراهیم رئیسی نوشتند که سه‌شنبه سیاه دولت، چرا که یک وزیر استعفا داد و یک وزیر دیگر هم کارت زرد دریافت کرد. در این خصوص با شما گفتنی هایی خواهیم داشت و البته پیش از اون بگم که نگاهی هم خواهیم کرد به بالا رفتن سطح تنش بین ایران و اسرائیل از نگاه دو تحلیلگر. پس با ما باقی بمونید. پیش از هر چیز بریم سراغ آخرین خبرها، شنونده آخرین خبرها باشیم در ابتدای این مجله با شاهین بشیری.
با سلام. روز سه‌شنبه تجمعات اعتراضی در چندین شهر ایران ادامه یافت. گروهی از بازاریان در عراق، کازرون، میناب و اصفهان در اعتراض به افزایش مالیات بخش خصوصی تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری حقوق بشری هرانا، روز سه‌شنبه موبایل فروشان در شهر نجف آباد اصفهان نیز مغازه‌های خود را در اعتراض به ناپایداری قیمت دلار و افزایش مالیات‌ها بستند. در روزهای گذشته بازاریان و کسبه تهران و کازرون نیز دست به تجمع اعتراضی زده و مغازه‌های خود را بسته بودند. افزایش جهشوار قیمت کالاهای مصرفی و وارداتی و از سوی دیگر بالا رفتن بهای ارزهای خارجی سبب شده بازاریان و صاحبان کسب و کار دست از کار بکشند. دولت ابراهیم رئیسی تا کنون نتوانسته اقتصاد کشور را تثبیت کرده و از رشد تورم و گرانی همه اقلام مصرفی مردم جلوگیری کند. روز سه‌شنبه شهناز اکملی، مادر مریم کریم بیگی، از حمله ماموران امنیتی به خانه‌اش و بازداشت دخترش خبر داد. خانم اکملی در گفتگو با رادیو فردا گفت ماموران امنیتی پس از ضبط وسایل مریم کریم بیگی وی را با خود بردند. به گفته این مادر دادخواه، مریم کریم بیگی که پیشتر نیز مورد بازجویی قرار گرفته بود با اتهام تبلیغ علیه نظام روبروست.
با تبلیغ علیه نظام، چرا تو توییتر کار میکنی؟ دانشگاه، از دانشگاه میخواستن اخراجش کنن، بعدش ما توی اینستاگرام هم نوشتم که چیز، فقط میگن چرا تبلیغ میکنی علیه نظام. بابا ما تبلیغ نمیکنیم، ما دادخواهی میکنیم. دادخواهی جرمش زندان نیست.
شهناز اکملی همچنین به رادیو فردا گفت که دخترش در تماس از زندان گفته است که در بند امنیتی است و تا اطلاع ثانوی به جز آب مطلقاً لب به چیزی نخواهد زد. فرزند دیگر خانم اکملی، مصطفی کریم بیگی، در سال 88 و در جریان اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. خبرگزاری تسنیم به نقل از معاون دانشگاه علوم پزشکی شیراز، تعداد مصدومین در حادثه انفجار و آتش سوزی در کارخانه کربنات فیروزآباد را 149 نفر اعلام کرده است. این حادثه ساعت 17 روز دوشنبه روی داد و نشت آمونیاک سبب مصدومیت عده زیادی از کارگران و کارکنان این کارخانه شد. به گزارش تسنیم، به رغم پایان عملیات اطفای حریق، شمار مصدومین رو به افزایش است. برخی گزارش ها حاکی از کشته شدن عده‌ای از مصدومین بر اثر استنشاق گازهای سمی است، ولی معاون دانشگاه علوم پزشکی شیراز میگوید این حادثه تلفات جانی نداشته است. بیشتر مصدومین از بیمارستان مرخص شده اند. مقامات امنیتی جمهوری اسلامی پیش از این هم از انتشار اخبار مربوط به تلفات انسانی حوادث مشابه جلوگیری کردند. و خبر آخر این که ساعتی پیش دادگاه عالی بریتانیا به دولت آن کشور اجازه داد نخستین گروه از پناهجویان غیر قانونی را به کشور آفریقایی رواندا بفرستد. لیز تراس، وزیر خارجه بریتانیا، تاکید کرده بود که نخستین گروه از مردان مجرد پناهجو روز سه‌شنبه به رواندا اعزام خواهند شد. بنابر اعلام یکی از نهادهای مدافع حقوق پناهجویان، با تغییر برنامه پیشین فعلا تنها 7 پناهجو به رواندا در شرق آفریقا فرستاده میشوند. سیاست دولت بریتانیا برای اعزام پناهجویان غیرقانونی مرد به رواندا که چند تن از اتباع ایران هم در میان آنها هستند با انتقاد شدید نهادهای بین‌المللی و محلی روبرو شده است.
آخرین خبرها رو شنیدید، اما بریم سراغ شنیدنی های این مجله شامگاهی که تا لحظات دیگر خواهیم شنید. مجله‌ای که دبیر و تهیه کنندش هانا کاویانی است و کارگردان فنیش در این لحظه حسن حسنی. از استعفای وزیر کار برای شما خواهیم گفت، وزیری که خود را یکی از تئوریسین های اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی می دانست. با فؤاد کیخسروی. همچنان واکنش ها به صحبت های شاهزاده رضا پهلوی در خصوص اتحاد علیه جمهوری اسلامی ادامه دارد. شهرام میریان در این باره گزارشی برامون ارسال کرده. همونطور که در خبرها هم شنیدید، وزیر خارجه بریتانیا تأکید کرده که پرواز اخراج پناهجویان به رواندا انجام میشه و این کار انجام پذیرفت، اما نگاه ها در داخل بریتانیا به این موضوع چگونه است؟ همراه با شهران تبری. و بر سلسله جبال مرگ های مشکوک در جمهوری اسلامی، بالا رفتن سطح تنش بین ایران و اسرائیل، نتیجه آن چه خواهد بود؟ همراه خواهیم بود با حسین آریان و معیر جاودانفر. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. 00420212212113 در اختیار شماست و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام، برای اونهایی که میخوان از همین الان نظر خودشون رو با ما در میون بگذارن. اما استعفای حجت الله عبدالملکی وزیر کار دولت ابراهیم رئیسی در نوع خودش در جمهوری اسلامی ایران اقدامیه که تازگی داره. آقای عبدالملکی یکی از وزرایی بود که خودش رو تئوریسین اقتصاد مقاومتی میدونست، تزی که مورد نظر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامیه. وزیری که دانش آموخته رشته معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق بود و عمده شهرتش رو مدیون صحبت هایی که بسیار بحث برانگیز بود درباره معیشت و ایجاد شغل، از جمله مقایسه کردن معیشت دولت مردان و شهروندان عادی و اینکه اونها در یک سطح دارن زندگی میکنن. این از صحبت های اون بود. وزارتخانه زیر نظر آقای عبدالملکی اخیراً با افزایش 10% حقوق بازنشستگان غیر حداقل بگیر موافقت کرد، مسئله‌ای که نهادهای مدافع حقوق کارگران اون رو نقض تصمیم شورای عالی کار مبنی بر افزایش 38% دونستن. گفتگوی رو داشتم با فؤاد کیخسروی، فعال کارگری و آشنا به امور وزارت کار، و از او پرسیدم تا چه اندازه این تصمیم در استعفای وزیر کار نقش داشته.
در رابطه با استعفا یا کنار گذاشتن حجت عبدالملکی وزیر کار، باید این نکته رو عنوان بکنم که این یک تصمیم فردی قطعا نیست. یعنی تو 43 سال حاکمیت جمهوری اسلامی هیچ وقت وزرا به خاطر تصمیم‌های فردی کنار گذاشته نمیشن یا منصوب نمیشن. به هر حال تصمیم در هیئت دولت و یا حتی در بدنی حاکمیت بوده و این کنار گذاشتن و استعفا در همین مسیر حتما شکل گرفته. اما دلایلش به چه شکلی هست، با توجه به اینکه وزیر سمت هم امروز در مجلس استیضاح شد، یکی اینکه جدایی از اون اختلافات درون جناحی یا بین جناح‌های مختلف در درون حاکمیت که به هم دیگه فشار میارن، مسئله اساسی که وجود داره اینکه زمین زیر پای اینها بر اثر اعتراضات گسترده و روزانه‌ای که بخش‌های مختلف مردم علی خصوص مزدبگیران دارن داغ شده و اینا ناچارن برای اینکه یک واکنش نشون بدن نسبت به این اعتراضاتی که وجود داره، به هر حال به این شکل اعلام بکنن که یک کارهایی داره صورت میگیره. همین مسائل بعدی که به لحاظ معیشتی و کاری به کارگران، بازنشستگان، کارکنان نهادهای دولتی که بر سر افزایش حقوق دستمزدهاشون به هر حال اعتراضاتشون در جریانه، به خاطر ناکارآمدی اقتصادی یا سیاسی یا به هر حال ضعف یک فرد در وزارت کار نیست. درست آقای عبدالملکی یک وعده هایی رو داده بود مبنی بر اینکه سالانه 1,000,000 شغل ایجاد میشه، با هر 1,000,000 تومان میشه شغل ایجاد کرد و یا به هر حال مسکن رو سالانه 1,000,000 وعده داده بودند که به هر حال ایجاد میشه در بدنی دولت. همه اینها درسته، اما واقعیتش اینه که ساختار اقتصادی حاکمیت چنان فشل و رو به افول بوده که تمام این مسائل رو کل بدنی حاکمیت منجر شده. الان
آقای کیخسروی اجازه بدید این رو ازتون بپرسم، چون در نوشته های کاربران شبکه های اجتماعی رادیو فردا هم این مسئله به چشم میخوره. به هر حال این استعفا شاید برای اولین بار باشه که در این 14 دهه ما شاهد این هستیم که یک وزیری میاد استعفا میده. برخی از کاربران میگن که این اقدامی که آقای عبدالملکی کرده خیلی اقدام هوشمندانه و مردمی و به هر حال بهترین تصمیم بوده در شرایطی که به هر حال مردم یا شهروندان بخشیشون ناراضی هستند. برخی میگن که خب این اقدام یک اقدام نمایشیه. به طور کل باید چگونه نگاه کرد به این که به هر حال حاضر میشن کسی رو که به نوعی خودش رو تئوریسین اقتصاد مقاومتی میدونه، میدونیم اقتصاد مقاومتی هم پشتش گرمه به صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، کنار بره؟ این آیا تصویری رو به جامعه منعکس نمی‌کنه که خب بحث اقتصاد مقاومتی هم بحثی بوده که تئوریسین‌هاش به هر حال خودشون عملکرد ناموفقی دارن؟
قطعا این به همین شکل است که شما عنوان میکنید، اما این یک حرکت نمایشی بوده با این هدف که همون به هر حال نگرش دلسوزانه و یا به هر حال هوشمندانه رو به جامعه القا بکنن. ببینید، ما الان شاهد هستیم که تو اعتراضاتی که روزهای گذشته در جریان بوده و البته از چند ماه گذشته کارگران شامل مشمول قانون کار در بدنه دولت اعتراضات زیادی به افزایش 10% حقوق داشتن که چند روز گذشته دولت عقب نشینی کرد و ناچار شد این رو پس بگیره. الان هم زمزمه های عقب نشینی دولت از افزایش 10% حقوق بازنشسته و غیر حداقل بگیر وجود داره و به نظر من استعفای عبدالملکی هم در همین راستاست که میخوان به هر حال سیگنال هایی بدن به جامعه که نشون بدن، بخوان بگن که ما یه تحرکاتی میخوایم انجام بدیم که در راستای بهبود اوضاع باشه و یه مقدار از این التهاب جامعه رو هدفشون این که بتونن کم بکنن. ولی واقعیتش اینه که هم جامعه هم فعالین بخش‌های مختلف کارگران و بازنشستگان و سایر بخش‌ها میدونن که این مسائل و این مشکلات معیشتی و کاری و شغلی که برای بخش‌های مختلف موز بگیر وجود داره با جابجایی یک نفر و اومدن یه نفر دیگه با یه اسم دیگه حل نمیشه و در ریشش در ساختارهای بنیادین اقتصادی و سیاسی و حکومتی که به هر حال جامعه رو به جایی کشونده که توان نه تحقق وعده‌هایی رو که داده داره و نه توان حتی حفظ شرایط موجود رو هم داره و روز به روز داره بیشتر تعرض میکنه.
حالا چون فرصتمون هم نیست، من این رو هم بگم که یکی از کاربرانمون نوشته بود که امیدواریم که قبل از استعفای، البته شاید به مزاح نوشته استعفای آقای رئیسی، مصوبه شورای عالی کار اجرا بشه. کل این ماجرا فکر می‌کنید اصلا تأثیری بگذاره توی اجرای این مصوبه؟
چون در روزهای گذشته این زمزمش بود که برای بازنشستگان هم یک بازنگری بشه، همین دو روز قبل هم آقای رئیسی خودش دستور داده بود گویا که بازنگری بشه برای بازنشستگان غیر حداقل بگیر. این امکان در اثر اعتراضات گسترده بازنشستگان وجود داره، اما واقعیتش اینه که در هر حال بازنشستگان بعد از این اتفاق هم بازم راضی نخواهند شد، چون همون میزان هم چه برای کارگران چه برای بازنشستگان اصلا تأمین کننده هزینه های زندگیشون نیست و ناچارن به هر حال به اشکال دیگه و در سطوح دیگه اعتراضات معیشتی و حقوقی خودشون رو دنبال بکنن.
شنیدید از استعفای حجت الله عبدالملکی از وزارت کار، وزیری که مخالف سرسخت پیوستن ایران به FATF و همچنین احیای برجام بود و از تئوریسین های اقتصاد مقاومتی، در صحبتی با فؤاد کیخسروی از فعالان کارگری. صحبت از اقتصاد مقاومتی شد. مهدی برای ما نوشته کم کم دارن خودشون قیچی میکنند. راستی از فلسفه اقتصاد مقاومتی چه خبر؟ عیسی کیارستی مینویسه حجت عبدالملکی و در آخر نه لامبورگینی ساخت نه 1,000,000 شغل ایجاد کرد، نه آموزش داد چطور با 1,000,000 تومان میشود کار تولیدی کرد، پر از شعارهای کودکانه. در ادامه علی برای ما می‌نویسه ریشه تمام مشکلات سیاست‌گذاری غلط و فاجعه‌بار رأس حاکمیت، به ویژه سیاست پرتنش و بی‌ثبات خارجه. ابوالفضل آدوس می‌نویسه وزیر سمت هم رفتنی، شک نکنید، به جای تفاهم و مذاکره دارن شوک آروم شدن افکار، دارن شوک به آروم شدن افکار عمومی میدن. و رضا ت هم برای ما نوشته بهترین و هوشمندانه ترین و مردمی ترین تصمیم رو گرفت. و در نهایت یک پیام دیگر رو هم بخونم که نوشته غلام حسین، میگه سیستم کلا ناقص و ناکارآمد، شخص کارساز نیست. یک رفت و برگشت رادیویی میکنیم، ادامه میدیم.
هرچه بیشتر تهدید کنن
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
همونطور که میدونید اخیراً شاهزاده رضا پهلوی صحبت‌هایی رو کرد و در صحبت‌های خودش خواست که گروه‌ها و افراد معترض متحد بشن علیه جمهوری اسلامی. صحبت‌هایی که در نوع خودش واکنش‌های بسیاری رو هم برانگیخت در میان چهره‌ها و حتی شهروندان. اجازه بدید که با شهرام میریان همراه بشیم و بشنویم از این واکنش‌ها در آلمان.
در 13 خرداد ماه جاری، همزمان با سالگرد درگذشت آیت الله خمینی، شاهزاده رضا پهلوی خطاب به ایرانیان سراسر دنیا به صورت زنده سخنرانی کرد و سپس در یک نشست خبری به پرسش رسانه‌های خارج از ایران پاسخ گفت. او با اشاره به شجاعت و تداوم همبستگی ایرانیان داخل کشور، ایستادگی آنها را با وجود سرکوب و ناملایمات فراوان در ایران ستود و گفت این رژیم رفتنی است، همانطور که اتحاد جماهیر شوروی با هزاران کلاهک هسته‌ای سرنگون شد. رضا پهلوی در سخنان خود با بیان اینکه ملت ایران جز یکدیگر یار و یاوری ندارند، بر ضرورت اتحاد ملی در داخل ایران مکث بیشتری کرد و گفت تعریف اپوزیسیون دیگر عوض شده و حالا اپوزیسیون واقعی مردم داخل ایرانند.
آنهایی که نگران آلترناتیو برای جمهوری اسلامی هستند، آیا تصور می‌کنند که کشور بزرگ ایران با 85 میلیون جمعیت جایگزینی برای کسانی که شغل اول و آخرشان روزخانی است ندارند؟ حتما دارند. امروز بزرگترین اپوزیسیون و آلترناتیو جمهوری اسلامی شما ملت ایران هستید که از همیشه متحدتر هستید و بدون توجه به دستبندی‌ها و گرایش‌های سیاسی چپ و راست، جمهوری‌خواه و مشروطه‌خواه، دوشا دوش هم برای آینده‌ای بهتر تلاش و مبارزه می‌کنید. اتحاد امروز ما ضامن آزادی فردای ماست.
یک هفته پس از سخنان شاهزاده رضا پهلوی، 6 سازمان سیاسی منتقد و مخالف جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای او را به نفی اپوزیسیون و تلاش برای مصادره کردن اعتراض‌های مردمی به سود خود با هدف آنچه طرح و پروژه رهبر تلاشی سلطنت‌خواهان نامیدند متهم کردند. از طرفی یک شنبه این هفته یک نیروی مخالف جمهوری اسلامی در خارج به نام شورای مدیریت دوران گذار با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن اعلام آمادگی برای همکاری با رضا پهلوی از نیروهای سیاسی هم خواست با حفظ استقلال خود در ایران آینده ایفای نقش کنند. مسئول دبیرخانه شورای مدیریت دوران گذار یزدان شهدایی در گفتگو با رادیو فردا درباره علت اصلی اعلام آمادگی این شورا برای همکاری با شاهزاده رضا پهلوی اینطور گفت:
از ابتدا و بعد بنیانگذاری شورای گذار، این یکی از دو ستون اصلی استراتژی ما بوده که ما بتونیم با دیگر نیروها همکاری بکنیم و یک چهره ملی ایجاد بکنیم. چهره ملی از همه نیروهای سیاسی که مخالف جمهوری اسلامی هستند، باور دارن به تمامیت ارضی ایران و خواهان یک ایران آزاد و دموکراتیک هستند، اهداف اصلی شورای گذار بود. آقای پهلوی هم طبیعتاً به عنوان یک نیروی بسیار مهم و سرمایه ملی ما ایرانیان همچنان همیشه در این معادله جذب نیرو یا همکاری برای شورای گذار مطرح بودن، چون این دفعه ایشون در این پیام آخرشون دوباره بار دیگر دست همکاری رو به سوی نیروهای اپوزیسیون دراز کردن، شورای گذار خطاب به مردم ایران و به افکار عمومی خواست به طور علنی اعلام آمادگی بکنه، همکاری نشون بده و از طرف دیگر هم این روحیه اعتماد رو به جامعه و جنبش مخالفین جمهوری اسلامی تزریق بکنه که نیروهایی هستن در سطح اپوزیسیون که میخوان صدای اونها باشن و میخوان همکاری بکنن و این جو منفی که نسبت به اپوزیسیون دامن زده شده در حقیقت به این شکل زایل بشه. ما از ابتدا هم میشه مشاوره و گفتگوهای خیلی زیادی با آقای پهلوی داشتیم برای آغاز همکاری ها و در مقابل بحران به بی‌نهایت خطرناکی که جامعه ما رو فرا گرفته. بحث همکاری است و پیش بردن پروژه های همکاری و نه ادغام در هم دیگر.
آقای یزدان شهدایی مسئول دبیرخانه شورای مدیریت دوران گذار یادآور شد خطر فروپاشی اجتماعی لزوم یک مدیریت سیاسی را در دستور کار دوستداران ایران و نیروهای سیاسی قرار داده و شورای گذار از پذیرش آقای رضا پهلوی برای همکاری استقبال می کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما بپردازیم به آخرین تحولات بحران اوکراین. با توجه به اینکه نیروهای روسی پیشروی‌هایی رو داشتند و الان نبردهای سنگینی در دونباس در جریان هست، با آنا رایسکایا.
رمان راتوشنی 24 ساله که به رغم سن پایین از سرشناس‌ترین فعالین مدنی اوکراین بود، در جنگ کشته شد. 8 سال پیش او در میان دانشجویانی بود که هنگام تظاهرات در میدان استقلال کیف در حمایت از پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی حکومت مورد حمایت روسیه قرار گرفته بود. از 8 سال پیش اوکراین در مسیر همگرایی با غرب حرکت میکند، راهی که به اذعان صریح ولادیمیر پوتین خلاف خواسته وی برای احیای امپراتوری روسیه است. در واکنش به اظهارات رئیس جمهور روسیه که سرنوشت کشورش را گسترش و تحکیم قلمروی تاریخیش خوانده، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین طی پیام ویدئویی گفت: کسی نمی‌داند جنگ چه زمانی پایان می‌یابد، اما همه می‌دانند اوکراین هویت خود را حفظ خواهد کرد و به گفته وی مناطق اشغال شده را باز می‌گرداند و تحکیم می‌کند.
ми відбудуємо все і це на нашу долю випало повертати і укріплювати.
111 روز از تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین می‌گذرد. حدود 1/5 اوکراین تحت اشغال روسیه درآمده و از گام‌های مسکو پیداست که الحاق مناطق اشغال شده را مد نظر دارد. درگیری‌های اصلی در شرق اوکراین ادامه دارد و شهر سیورودونیتسک چندین هفته است که کانون اصلی حملات نیروهای روس است. پس از نبردهای خونین خیابانی، صرفاً کارخانه شیمیایی آزود در دست نیروهای اوکراینی باقی مانده و صدها غیر نظامی که در آنجا پناه گرفتند در شرایط وخیم به سر می برند. پل‌هایی که این شهر را با کرانه غربی رود سیورسکی دنیتس متصل می کرد تخریب شده. وزارت دفاع روسیه سه‌شنبه اعلام کرد که می تواند غیر نظامیان و نظامیان به شرطی که تسلیم شوند را به خاک روسیه منتقل کند. به برآورد وزارت دفاع بریتانیا که روزانه گزارش تحولات اوکراین را منتشر می‌کند، تصرف سیورودونیتسک هدف اول روسیه است و این در حالی است که این شهر همچون شهرها و روستاهای بسیاری در مسیر تهاجم نیروهای روس به تل آوار تبدیل شده. در این حال مقامات روس همچنان مدعی‌اند دانباس را آزاد می‌کنند. سه‌شنبه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین اتخاذ تصمیم درباره مشارکت احتمالی ارتش‌های همپیمان روسیه را بر عهده نظامیان نهاد و تأکید کرد مهمترین وظیفه تأمین امنیت و دفاع از ساکنان استان‌های دنیتسک و لوهانسک است.
главной основной задачей специальной военной операции является обеспечение безопасности и защита людей в Луганске и Донецке.
سه‌شنبه تمام قلمرو اوکراین هدف حملات موشکی روسیه قرار گرفت. تأسیسات نظامی و غیر نظامی در لویف و ترنوپیل در غرب، دنیپر در شرق، سوم و چرنیهیو در شمال و اودسا در جنوب موشکباران شد. مقامات اوکراینی از کشورهای غربی که وعده دادند سلاح‌های مورد نیاز را در اختیار ارتش اوکراین قرار می‌دهند، به شدت انتقاد می‌کنند و ابراز امیدواری کردند. در پی دیداراتی نمایندگان کشورهای غربی تحت رهبری آمریکا برای بررسی نیازهای تسلیحاتی اوکراین در رامشتاین، کمبود سلاح و مهمات جبران شود تا نیروهای اوکراینی بتوانند ضد حمله گسترده را آغاز کنند. کیف همچنین تقاضا کرده مقامات اروپایی با نامزدی اوکراین برای عضویت در اتحادیه اروپا موافقت کنند. کمیسیون اتحادیه اروپا جمعه در این باره نظر خواهد داد، اما تصمیم نهایی نیازمند اتفاق آرای 27 کشور در شورای اروپا است و گزارش شده برخی کشورهای اروپای غربی پیش پیش با این درخواست مخالفت کردند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
همچنان با شما همراه هستیم. تاکید وزیر خارجه بریتانیا لیز تراس بر انجام شدن پرواز اخراج پناهجویان به رواندا و اونطور که در خبر هم شنیدیم این پرواز بالاخره به انجام رسید و اولین گروه راهی رواندا شدند، اون هم در شرایطی که خانم تراس گفته که مطمئنه که آینده امنی در رواندا در انتظار پناهجویان اخراجی هست. این صحبت خانم تراس رو در میون گذاشتم با شهران تبری، روزنامه‌نگار نزدیک به حزب کارگر در بریتانیا.
خب اینه داره، البته اینو بگم که کسی قبول نمی‌کنه، برای اینکه اصلا مسئله امنیت جانی یک مسئله است، مسئله امنیت روانی و انسانی افراد یه مسئله دیگه است. مسئله‌ای که همه الان در تمام مقامات، خیریه‌ها، سازمان‌های حقوق بشر، حتی تمام اسقف‌های انگلیس، چرچ آف انگلند با هم متفق القول محکوم کردن این سیاست خانم تراس و دولت آقای جانسون رو، به دلیل اینکه معتقدن این سیاست مسئله امنیت یک طرف قضیه است، مسئله امنیت روانی و روحی افرادی که تازه دچار مشکلات عدیده بودن تا به اینجا رسیدن یه مسئله دیگه.
خانم تبری شما گفتید سیاست، اجازه بدید این رو بپرسم، چون همین نهادهایی که میگید خب محکوم کردند و حتی این تصمیم رو زیر سوال بردند، اما دادگاه در بریتانیا غیر قانونی ندونسته و آیا این شایبه به ذهن نمیرسه که به نوعی دادگاه و نهاد قضایی که مستقل اصولاً در کشورهای غربی داره به نوعی همکاری میکنه با دولت و تصمیمی که دولت در این راسته گرفته؟
نه، اینطور نیستش. مسئله همکاری نیستش. مسئله اینه که خانم لیستراس، اتفاقا نکته مهمیه این نکته، خانم لیستراس به دادگاه گفته بود که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل از این سیاست خانم تراس حمایت کرده. کمیساریای سازمان ملل این رو کاملا رد کرد و گفت این دروغه. الان خیلی ها دارن میگن که رأی دادگاه بر مبنای داده های غلط بوده، بنابراین رأی دادگاه باطل هستش. بر این اساسه که الان خیلی ها جلوی پرواز خیلی ها رو گرفته شده و الان گفته میشه در اصل قرار بود 37 نفر با این پرواز امروز برن، ولی الان میگن تا مثلا یه ساعت پیش میگفتن 7 نفر، الان میگن ممکنه هیچ کس نتونه بره با این پرواز. البته خانم لیستراس میگه ما دو مرتبه تلاش میکنیم، به پروازهای بعدی میفرستیم اینها رو و این کار رو بالاخره خواهند کرد، برای اینکه سیاست دولت هستش و تصمیم گرفته در این مورد و حالا ممکنه طور دیگه ای در دادگاه مسئلهشون و سیاستشون رو مطرح بکنن.
ولی چرا رواندا رو انتخاب کردن؟ به هر حال کشورهای آفریقایی میدونیم که مسئله حقوق بشر درشون به چه صورتیه و از نقطه نظر رفاهی هم کشورهایی هستند که معمولا همیشه پرسش برانگیز بودن.
درسته. ببینید این اردوگاهی که در رواندا درست کردن مثل یک زندان دیگه ایه، برای اینکه مجزا از بقیه، از فیلمش تا اندازه نشون دادن، میگن مثل یه جایی که برای اینا درست کردن، مدرسه داره، بیمارستان داره و غیره، ولی این بیمعنیه، برای اینکه مردم از یک زندان به یه زندان دیگه دارن میفرستن و این اصلا قابل قبول نیست، در هیچ دادگاه انسانی قابل قبول نیست. و اینکه چرا رواندا رو انتخاب کردن، برای اینکه خب بریتانیا به رواندا کمک‌های زیادی کرده بود وقتی جنگ داخلی بود و خیلی ارتباط نزدیک از این نظر داره با حکومت رواندا و در واقع بعد از اونم 150 میلیون پوند به رواندا برای این برنامه پول دادن. حالا این سوای پول خرجی که برای دادگاه و برای پروازهای رواندا با این قضایا دارن میکنن. یکی دیگه از سوالایی که برای مردم مطرحه اینه که این پولا رو چرا نمیذارید صرف این بکنید که هرچه زودتر این 110 هزار تا پرونده پناهنده ها رو که از اونجا دارن میان اینا رو زودتر انجام بدیم. چرا میخواییم نیاز بفرستیم رواندا از اونجا تقاضای پناهندگی بکنن؟ این مسئله خیلی خیلی دشواری شده، مثل خیلی دیگه از مسائل که این دولت آقای جانسون برای خودش کارایی میکنه که اصلا در این مملکت سابقه نداشته و خیلی ها معتقدن با این کارها آبروی انگلیس در صحنه بین‌المللی در خطره.
پرواز پناهجویان اخراجی از بریتانیا به رواندا و نگرانی ها، شهران طبری روزنامه‌نگار نزدیک به حزب کارگر با ما گفتگو می‌کرد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
در هفته‌های اخیر حوادثی پی در پی ایران را بر سلسله جبال مرگ‌های مشکوک سیاسی قرار داده. همه چیز با کشته شدن حسن صیاد خدایی در یکی از نقاط استراتژیک تهران در نزدیکی مجلس شورای اسلامی آغاز شد. آقای صیاد خدایی از فرماندهان نیروی قدس سپاه بود. علی اسماعیل زاده افسر نیروی قدس سپاه هم در حادثه مشکوک در منزل مسکونیش در کرج جان سپرد. ایوب انتظاری 35 ساله و فارغ التحصیل رشته مهندسی هوافضا از دانشگاه صنعتی شریف که در زمینه ساخت پهپاد و موشک فعالیت میکرد، از دیگر افرادی بود که رسانه‌های اسرائیلی مرگش را در گزارش‌های خود با آنچه رویدادهای مشابه پیشین در ایران نامیدند ارتباط دادند. اشاره آنها به طور مشخص میتواند به سوء قصد به محسن فخری زاده باشد که از افراد مؤثر در برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی بود. در کنار این اخبار، مرگ دو متخصص هوافضای سپاه پاسداران و وزارت دفاع به فاصله کوتاه اتفاق افتاد. مسئله‌ای که ابعاد آن همچنان مبهم است. وضعیت اسرائیل در قبال این اتفاق‌ها معلق گذاشتن آنها در ابهامی است که سویه دست داشتن این کشور در انجام عملیات علیه افراد وابسته به برنامه نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی را باورپذیرتر می‌کند. آن هم با صحبت‌های اخیر نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، در گفتگو با هفته‌نامه بریتانیایی اکونومیست. او به این هفته‌نامه گفته است اسرائیل به توصیف آقای بنت سیاست حمله به سر هشت پا را علیه جمهوری اسلامی در پیش گرفته است، آن هم در برابر جمهوری اسلامی که همچنان سیاستش در قبال اسرائیل بر پاشنه همیشگی می‌چرخد. در میزگردی که پیش رو داریم با حضور حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در نیوکاسل، و میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل در تل آویو، به موضوع بالا گرفتن تنش‌ها بین ایران و اسرائیل می‌پردازیم. سلام می‌کنم به هر دو میهمان این بحث و فکر می‌کنم آقای آریان از شما آغاز کنیم. به هر حال یک وضعیت خاصی رو می‌بینیم در قبال عملیات‌هایی که صورت گرفته. مقام‌های اسرائیلی شاید رسماً و علنی نیومدن بگن که ما این عملیات رو انجام دادیم، چون که پیش از این هم اگر مثلا مواضعی در سوریه هدف حمله قرار می‌گرفت هیچگاه رسماً اعلام نمی‌شد، اما در رسانه‌ها اخبار به گونه‌ای درس پیدا می‌کنه که به هر حال شاید جای شبهه رو کمتر باقی می‌گذاره. این سیاست تازه‌ای که اسرائیل در پیش گرفته و از اون با عنوان حمله به هشت پا و حالا سر هشت پا داره نام می‌بره، چه تأثیراتی رو با خودش به همراه آورده و آیا دستاوردی برای خود اسرائیل به نظر شما داشته؟
درود و درود به آقای جاودانفر. ببینید، کاری رو که اسرائیل داره میکنه، گرچه قبول نمیکنه، ولی این شش نفری که در عرض 22 روز گذشته به عناوین مختلف در مکانهای مختلف کشته شدند، به هر حال تمام انگشتا به طرف اسرائیل نشانه میره و به باور من کار اسرائیله، کار موساده، شکی درش نیست. ولی این رو بذارید خیلی سریع در یک قاب بزرگتر بذارم. ببینید، اسرائیل چند تا هدف داره. در وهله اول استراتژیش اینه که اصلا ایران هیچ برنامه هسته‌ای نداشته باشه، یعنی این تکلیفش روشنه و بارها و بارها گفتن، و برای رسیدن به این به حساب هدف غایی چند تا کار تو این وسط داره انجام میده، مدت هاست که داره انجام میده. یکی این که تلاش داره میکنه که فشارهای بین المللی و تحریمها علیه جمهوری اسلامی بیشتر و بیشتر بشه. به ویژه تحریم حداکثری آقای ترامپ که با تشویق به هر حال نخست وزیر وقت اسرائیل نتانیاهو صورت گرفت. بعد از اون میرسه به یک سری عملیات پنهانی نظامی covert operations که این کارهایی که در ایران صورت میگیره در غالب این هست که برای اختلال در اون صفوف به حساب نظامی و اطلاعاتی رژیم اسلامی که تا حد زیادی هم موفق بوده و در نهایت کارش این هست، اسرائیل یعنی هدفش این هست که اگر اینها به نتیجه نرسید اون وقت تهدید به حمله نظامی که اون رو هم بارها و بارها شنیدیم داره خودش آماده میکنه که اگر هیچ کدوم اینا به نتیجه نرسید بخواد با حمله نظامی تاسیسات هسته‌ای رو از بین ببره. این کارهای اسرائیل در این رابطه است، این کشته شدن نفرات به حساب نظامی و اطلاعاتی در ایران.
آقای جاودانفر، از اون سو ما یک مسئله دیگر رو هم شاهد بودیم از سمت جمهوری اسلامی، تهدیدی که متوجه کرده بود به شهروندان اسرائیلی که به ترکیه سفر میکنند، که خب وزیر خارجه اسرائیل همین تهدید رو پاسخ داد و گفت کسانی که به شهروندان این کشور آسیب بزنن در هر کجا باشن به چنگ خواهند اومد. این تهدیدات جمهوری اسلامی تا چه اندازه میتونه همخونی داشته باشه با آنچه که حالا انتساب پیدا میکنه یا منتسب میشه به اسرائیل، عملیات هایی که هدف قرار میده در اصل افرادی رو که مؤثر بودن در برنامه های نظامی و یا موشکی جمهوری اسلامی؟
با عرض سلام خدمت شما و جناب استادایان و شنوندگان شما، بر اساس گزارش هایی که در مطبوعات ما شنیدیم و دیدیم، بله این نگرانی در اسرائیل وجود داره که به خاطر احتمال اقدامات تلافی جویانه جمهوری اسلامی به حملاتی که به اسرائیل نسبت داده شده در داخل جمهوری اسلامی ایران علیه اشخاص سپاه پاسداران، شاید جمهوری اسلامی ایران یا به احتمال زیاد جمهوری اسلامی ایران بخواد به دنبال انتقام باشه و کشوری که اسرائیلی ها در اونجا زیاد هستن و در این حال زیربنای وجود وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در اون نسبتا قوی هستش، این کشور ترکیه هستش و الان دولت اسرائیل اخطار حد اکثری داده به شهروندان اسرائیل که به ترکیه مسافرت نکنند، ولی ما میبینیم که متاسفانه بعضی از هموطنان اسرائیلی من هنوز فکر میکنن که عقل کل هستن و میتونن، هیچ خطری وجود نداره و دارن میرن به ترکیه و از جون خودشون رو به خطر میدن.
آقای جاودانفر، بذارین این سوال از شما بپرسم و بعد سراغ آقای آقاریان بریم. این که واقعا پیامد این شکل از دیپلماسی که الان بگیم اسرائیل در پیش گرفته برای خود اسرائیل چی؟ آیا شما فکر می‌کنین رهاوردی داره دیپلماسی آقای بنت و به ویژه صحبت‌هایی که با اکونومیست داشته؟
ببینید، مشکل اسرائیل با این نیستش که جمهوری اسلامی ایران بخواد با برنامه اتمیش برق درست کنه. ایران بدون شک حق داره که برنامه اتمی داشته باشه برای تولید برق. ما می‌دونیم که ایران افزایش تقاضا در برق هست در مجید 6-7% هستش و مشکل هم این نیستش که ایران موشک داشته باشه برای دفاع خودش. ما دیدیم که در جنگ ایران و عراق، من سال 87 از ایران اومدم بیرون، سال 88 ما دیدیم که مردم تهران و مردم ایران چی کشیدن از موشک های صدام حسین. مشکل اینجاست که وقتی جمهوری اسلامی ایران یک کشوری بایستی نابود بشه، از صفحه روزگار محو بشه، بعد هولوکاست رو این کار میکنه، بعدش میایم میبینیم که چقدر پنهانکاری میکنه در برنامه اتمیش، بعد میبینیم که آقای حسن آقای دوانی که رئیس برنامه اتمی ایران بود قبلا، خودش میاد میگه آقای فخری زاده در سیستم های غیر نظامی برنامه اتمی ایران داشت کار میکرد. خب این واقعا به اسرائیل نشون میده که قصد جمهوری اسلامی ایران برای برنامه اتمیش تولید برق نیستش. اما مسئله موشک هم همینه و یه وقتی روی موشک می نویسن به ابری که اسرائیل بایستی از صفحه روزگار محو بشه، این میشه گفت جنبه دفاعیش رو کاملا از دست میده. بهترین راه این هستش که ایران و اسرائیل باید با هم دیگه مذاکره کنن. اسرائیل تا حالا چندین و چند بار حتی جنس اسلحه فروخت به ایران در زمان جنگ، جمهوری اسلامی ایران نمیخواد مذاکره بکنه با اسرائیل، جمهوری اسلامی ایران نمیخواد اسرائیل به رسمیت بشناسه، و خودش هم آقای رهبران مختلف جمهوری اسلامی گفتن که دشمنشون اسرائیل. پس به نظر میاد که اگر این اقدامات رو اسرائیل انجام داده، این هستش که چیزی که اسرائیل یاد گرفت از جنگ ایران و عراق این هستش که متاسفانه جمهوری اسلامی ایران وقتی نمیخواد مذاکره بکنه، تنها راهی که وجود داره گزینه نظامی هستش.
اجازه بدید از آقای آریان بپرسم. آقای آریان، شما تا چند اندازه موافقید با آقای جاودان و فکر میکنید که مشکل اسرائیل همین مسائلیه که الان آقای جاودان فر بهش اشاره کردن؟
من برمیگردم به اون از موضوعی که مال ترکیه هست و اینا. ببینید، آقای نفتالی بنت میگه که خب هر دولت بهنجاری در هر کشوری از منافع ملی خودش دفاع میکنه. حالا جمهوری اسلامی رو کنار بذارین، دغدغه منافع ملی ایران نداره، ولی این که میخواد از شهروندان خودش حفاظت بکنه درست، کار معقولیه. در ترکیه، در امارات، در هر جای دیگه مسئله‌ای نیست، ولی به ایران هشدار میده که اگه شما نظر بدی و سوی نسبت به شهروندان من داره، این بشه دارم هشدار میدم و چنین چنان میکنم. خب این از جهتی واقعا باعث اصلا شگفت آوره. ببین، وقتی شما میزنید، میکشید، ترور میکنید، خرابکاری میکنید، همه این کارا رو میکنید، خب نباید انتظار داشته باشین از این رژیم جمهوری اسلامی که با دست گل بیاد به پیشواز شما. اگه زورش میرسید با این همه سازمان های حساب عریض دبیل اطلاعاتی که داره، میرفت اون جاهایی رو که میخواست بزنه به شما واکنش نشون میده، نشون میده، ولی چون نمیرسه و نمیتونه و توانش نداره، بنابراین میره دنبال هدفهای نرم. اگه شما چون این کارهایی رو از طرف اسرائیل در ایران انجام میدید، باید انتظار این رو داشته باشید که جمهوری اسلامی هم هدفهای نرم، حالا در ترکیه میخواد باشه، در آفریقا میخواد باشه، در آرژانتین یا توریستای اسرائیلی در دبی باشه یا در جای دیگه، ضربه بزنه. به این کارو میکنه. برای جمهوری اسلامی هم اینکه اینا شخصی هستن و هدفهای نظامی هستن معنی نداره. اما برمیگردیم به اون مسئله‌ای که بارها و بارها من شنیدم که هم قابل درکه و هم یک به حساب درجه از اغراق توش هست، و اون اینه که این جمهوری اسلامی ماهیتش معلومه، دروغ گفته، خطاکاری کرده، در برنامه هسته‌ای همه چیزها رو عیان نکرده، ولی این که 4 نفر اومدن دوتا جمله نمیدونم اسرائیل باید نابود بشه، نمیدونم رو شمار گذاشتن برای اسرائیل، فلان سرداری که دست چپ و راستش رو نمیدونه گفته ما اسرائیل رو نابود میکنیم و اینا، این رو واقعا نباید بیش از اندازه بزرگ کرد. اسرائیل، یعنی جمهوری اسلامی، داره گزک میده دست اسرائیل و اسرائیل از این منتهای استفاده سیاسی رو داره میکنه. با چه چیزی جمهوری اسلامی میخواد اسرائیل رو نابود بکنه؟ بیاییم معقولانه فکر بکنیم. خود ژنرالای اسرائیل همه میدونن که اینا باد هواست.
آقای آریان، پس اجازه بدید چون فرصتمون زیاد نیست، آقای جاودانفر هم اگر صحبتی دارن در ارتباط با صحبت شما، صحبتشون رو بکنن و به یک جمع‌بندی برسیم.
ببینید جناب آقای آریان، وقتی شما همسایه تو کوچه‌تون باشه که 43 سال به شما میگه که شما بایستی بمیرید، خدای نکرده، شما مطمئنم که شما رو جدی خواهید گرفت. اگر همسایه داشته باشید که حدود 30 و چند سال داره به همسایه دیگه شما، به همسایگان دیگه شما انواع و اقسام اسلحه میده که بزنن بیان شهروندان شما رو بکشن، بیان اعضای فامیل شما رو بکشن، مثل این که حماس اومد با پول و حمایت جمهوری اسلامی ایران یه چیز حدود 1000 شهروند اسرائیلی رو در اتوبوس‌های و کافه‌های اسرائیلی کشت و به حزب الله موشک‌هایی داده، جناب آقای آریان، که آقای مسئول‌ها گفته که در جنگ آینده ما اون رو موشلیک خواهیم کرد به مرکز دیمونا در اسرائیل، که می‌دونیم اونجا بر اساس گزارش‌های مطبوعاتی اونجا مسئله برنامه اتمی اسرائیل هستش. وقتی که جمهوری اسلامی، ببینید، فقط تهدید نیستش، جمهوری اسلامی از نیابت، گروه‌های نیابتی خودش حمله کرده، شهروندان اسرائیلی رو کشته، و اقداماتش میتونه واقعا به خصوص از طریق حزب الله و موشک‌های حزب الله میتونه بسیار گرون برای اسرائیل تموم بشه. پس این من موافقم که جمهوری اسلامی نمیتونه اسرائیل رو نابود کنه، ولی جمهوری اسلامی ایران به گزینه خودش تصمیم گرفته که تهدید بسیار مهمی بشه برای اسرائیل و هیچ نخست وزیر اسرائیلی نمیتونه، حالا آقای نتانیاهو باشه یا هر که منظرش واقعا مخالفم یا کسی دیگه، نمیتونه چشم‌پوش بکنه از این تهدید.
ولی آقای جاودانفر سوالی که هست، چرا در دوره آقای بنت به نظر میرسه که موضع اسرائیل علیه جمهوری اسلامی خیلی تونتر شده حتی نسبت به دوره آقای نتانیاهو؟ یعنی از نوع حرفها اقداماتی که داره صورت میگیره اینطور به نظر میرسه؟
برای اینکه با انکار هولوکاست، وقتی که ببینید کسی که یک کشوری که ما یک سوم جمعیت